بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجمع تشخیص مصلحت نظام کار بررسی و تدوین سیاست های کلی در خصوص انتخابات را در دستور کار خود قرار داد. روسیه اعلام کرد که به قرارداد خود برای تحویل موشک های زمین و هوایی S-300 به ایران پایبند است. فیلم ایرانی از باد بپرسید برنده جایزه خرس بلورین برای بهترین فیلم کوتاه در جشنواره برلین شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ، شهری که امروز پس از مدت آفتابی بود و دلپذیرتر از همیشه. امروز شنبه اول اسفند ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 20 فوریه میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان در ایران و دیگر نقاط جهان خواهم بود. سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از آن که مطالب مجله شامگاهی امروز رو با هم مرور کنیم، از شما دعوت می‌کنم ابتدا چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بار دیگر بشنویم از محمد زرقامی. محمد،
با سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا، با اخباری از ایران آغاز می‌کنیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود کار بررسی و تدوین سیاست‌های کلی در خصوص انتخابات را که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به آن مجمع ارجاع داده شده است، در دستور کار خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بحث بررسی قانون انتخابات در ایران حدود 2 سال پیش مطرح شد و آقای خامنه‌ای در خرداد سال گذشته بررسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد تا پس از ارائه نظر مشورتی این نهاد او تصمیم مقتضی را در مورد آن اتخاذ کند. روزنامه کیهان از حامیان محمود احمدی نژاد در شماره روز شنبه خود بررسی قانون انتخابات ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام را طرح اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس توصیف کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که این کشور به قرارداد خود برای تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 به ایران پایبند است. او به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت قراردادی در زمینه تحویل چنین سامانه‌ای به ایران وجود دارد و روسیه بدان عمل خواهد کرد. تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران از سال 2007 میلادی تا کنون با تأخیر روبرو شده است. معاون وزیر خارجه روسیه دلیل تأخیر در تحویل این موشک‌های ضد هوایی را مشکلات فنی توصیف کرد، اما به ماهیت این مشکلات اشاره‌ای نکرد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدقولی روسیه در تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 را مورد انتقاد قرار داده بودند. سامانه دفاع موشکی S-300 به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع هوایی در جهان قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. این سامانه دفاع موشکی می‌تواند هواپیماها و موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد. محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در دیدار با کامران دانشجو، وزیر علوم و آموزش عالی، خواستار جلوگیری از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید دانشگاه‌ها و پیگیری آزادی دانشجویان زندانی توسط آن وزارتخانه شد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، وزیر علوم و آموزش عالی از آقای تابش خواست اگر مصادیقی درباره اخراج یا بازنشسته کردن ناسباب و ناروای اساتید در دست دارد ارائه دهد تا سریعاً پیگیری شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که میانگین خط فقر در ایران با احتساب موقعیت متفاوت استانها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز شنبه گفت پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 1.5 تا 2% برسد و سرانجام این که بتین قبادی از ایران با فیلم از باد بپرسید جمعه شب جایزه خرس بلورین را برای بهترین فیلم کوتاه جشنواره برلین از آن خود کرد.
سپاسگزارم محمد زرقامی. اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. اسماعیل احمدی مقدم با لحنی تند و تهدیدآمیز اعلام کرد که از این پس جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را به شدت از نظر امنیتی تحت کنترل خواهد گرفت. گزارشی خواهید شنید از سخنان این مقام نظامی امنیتی ایران. در پی افزایش فشارها بر فعالان دانشجویی در ایران و محکوم شدن یک فعال دانشجویی به 6 سال حبس، یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت جزئیات بیشتری در این باره را به ما خواهد گفت. نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب با بیماری سرطان پیشرفته و 75 سال سن پس از 7 ماه همچنان در سلولهای اوین زندانی است. با همسر دکتر محمد ملکی درباره آخرین وضعیت همسرش گفتگو کرده ایم. بر اساس تقویم سازمان ملل امروز روز گرامی داشت عدالت اجتماعی در جهان است. گفتگوی می شنوید درباره وضعیت عدالت اجتماعی در ایران با یکی از وکلای ایرانی در تهران. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی دیدگاه را خواهید شنید با موضوع جنبش سبز و نیاز آن به راهکارهای تازه از نظر فعالان این جنبش. با ما بمانید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در سخنان تهدیدآمیزی معترضان را در ایران متهم کرده است که از آزادی که به گفته وی شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی کشور سوء استفاده می‌کنند. رئیس پلیس ایران تماس با رسانه‌های بیگانه را از مصادیق این مسئله دانسته است. این مقام ارشد امنیتی با لحنی تهدیدآمیز و ادبیاتی کم سابقه خبر از کنترل شدید امنیتی شهروندان ایرانی داده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا و خلاصه‌ای از گفت‌های اخیر اسماعیل احمدی مقدم.
به حساب کسانی که با سرویس‌های خبری بیگانه تماس می‌گیرند می‌رسیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه این تهدید از آنچه سوء استفاده از آزادی در ایران خوانده انتقاد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم که سخنانش در خبرگزاری حامی دولت فارس منتشر شده، بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خوانده و افزوده است افرادی که با این رسانه‌ها تماس می‌گیرند قبح همکاری با دشمن را ریختند و علیه سازمان‌های اطلاعاتی کشور اقداماتی انجام می‌دهند. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با انتساب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی غربی افرادی را که با این رسانه‌ها تماس گرفتند متهم می‌کنند. پیش از این نیز برخی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با رسانه‌های فارسی خارج از کشور را ممنوع و از مصادیق مشارکت در آنچه براندازی نرم می‌خوانند عنوان کرده بودند. اکنون آقای احمدی مقدم آشکارا گفته است که به کسانی که با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران به گفته او اقدام می‌کنند، اخطار می‌کنم که تمام رفتار آنها تحت کنترل است و اعمالشان رصد می‌شود و به موقع به حسابشان خواهیم رسید. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین در سخنان اخیر خود گفته است که آنچه وی از آن به عنوان فتنه‌های اخیر یاد کرد باعث شد تا خلأ‌های امنیتی در ایران برطرف شود و همکاری بین سازمان‌های امنیتی و انتظامی به گفته او به اوج برسد. وی در همین زمینه گفته است که برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه یک مرکز فرماندهی واحد تشکیل شده بود. آقای احمدی مقدم در بخشی از سخنان خود از کامل شدن مانیتورینگ شهرها، راهها و مرزها تا پایان برنامه 5 خبر داده و هشدار داده است که عده‌ای به گفته او مغالطه نکنند که این دوربین‌ها برای کار اطلاعاتی است و حریم خصوصی مردم را نشانه گرفته است. وی در این حال اما تصریح کرده که این دوربین‌ها کاربردهای به گفته او چندگانه‌ای دارد و می‌تواند علاوه بر کنترل پلیس، دشمن را نیز کنترل کند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تهدید کرده است که اشراف خوبی بر تمام جریانات به گفته او دشمن در کشور وجود دارد. عده‌ای ممکن است فکر کنند شناسایی نشدند، اما فعلا نیازی نیست که به سراغشان برویم. موضوع نصب دوربین‌های مداربسته با هدف آنچه کاهش جرایم شهری خوانده شد در سال گذشته بحث‌های را میان رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برانگیخت، چرا که در آن زمان گزارش‌هایی از نصب این دوربین‌ها حتی در برخی مدارس دخترانه منتشر شد. پس از آن در حوادث بعد از انتخابات بود که این گمانه‌زنی تقویت شد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل و شناسایی معترضان از این دوربین‌ها بهره گرفتند. در یک مورد سرتیپ پاسدار علی فضلی، فرمانده وقت سپاه استان تهران، اشاره کرد که با حضور در مرکز کنترل ترافیک شاهد ورود موتورسواران به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از برگزاری انتخابات بوده است. حادثه‌ای که یکی از وقایع خونین بعد از انتخابات را در دانشگاه و در خوابگاه‌ها رقم زد.
نیوشا بوگراتی گزارش میداد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فشار بر فعالان دانشجویی در ماه‌های اخیر و در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزایش یافته است و از جمله میتوان به بازداشت‌های طولانی مدت گروهی از فعالان دانشجویی و همچنین حکم‌های سنگین زندان برای آنها اشاره کرد. از جمله مرتضی سمیاری فعال دانشجویی و از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در هفته گذشته به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مانیا منصور در گفتگو با امیر رشیدی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ابتدا از او پرسیده آقای سمیاری کی و چگونه بازداشت شده است. امیر رشیدی:
آقای سمیاری به راه که داشتن به تهران می اومدن بازداشت شدن و در واقع اتهام اصلیشون هم جرمی هستش که انجام نشده. ایشون قرار بود که با هیئت اروپایی صحبت بکنن راجع به فعالیت‌های دانشجویی در ایران، ولی خب متأسفانه قبل از اینکه اصلا ایشون هیئت رو ببینن بازداشت شدن. در واقع قصاص قبل از جنایت دارن میشن ایشون. نکته جالبش هم اینجاست که خب ایشون اعلام کرده بودن که در صورتی که با وزارت خارجه هماهنگ بشه در واقع حاضر هستن در این جلسه شرکت بکنن به شکل کاملا علنی، ولی خب متأسفانه قبل از که بتونن ایشون ملاقاتی داشته باشن با این هیئت ایشون بازداشت شدن.
ایشون کلن چه فعالیتی میکردن؟ آیا عضو حزب خاصی بودن یا در تجمعات شرکت داشتن؟
خب ایشون اصلا تهران نبودن که بخوان توی این تجمعات در واقع بعد از انتخابات شرکت بکنن. ایشون عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستن و فعالیتشون در واقع فقط میشه به همین فعالیت‌های دانشجویی در دفتر تحکیم وحدت و اصلا همونطوری خدمتتون عرض کردم اصلا تهران نبودن که بخوان توی تجمع خاصی شرکت بکنن، در حالی که داشتن میومدن تهران بازداشت شدنشون.
دانشجویان جز اخشاری هستن که بیشترین و سنگین‌ترین حکم‌ها رو گرفتن. شما فکر می‌کنین واقعا دلیلش چی هست؟
حکمایی که برای فعالین دانشجویی میاد تقریبا برابر با حکمایی که برای فعالین بسیار بزرگ سیاسی کشور داده میشه. برای خیلی از بچه‌هایی که تو احزاب فعال هستن جزو فعالین سیاسی شماره 1 کشور به حساب میان، مثلا حکم 5 سال زندان صادر میشه. برای بچه‌های دانشجویی که خب حالا واقعا تو سطح سیاسی به اندازه اونها نیستن، صرفا فقط تنها وسیله‌ای که دارن قلمشون هستش و فعالیت دانشجویی که دارن هم همون میزان زندان رو صادر میکنن. من فکر میکنم یکی از دلایلش این هستش که در واقع میخوان یه جوری این بچه‌ها رو تو زندان نگه دارن تا این دولت در واقع دولت دهم تموم بشه و دولت دهم کمترین مشکل رو داشته باشه. یه نکته دیگه هم که میخوام اضافه بکنم هستش که من واقعا نمیدونم که چرا حاکمیت اصرار خیلی عجیب غریبی داره که بچه‌های فعال دانشجویی رو منتسب بکنه به یه گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که خط مشی مسلحانه دارن. اگر بخوایم سلاحی برای فعالین دانشجویی معرفی بکنیم، تنها سلاحشون قلمشون هستش و نه هیچ چیز دیگه. در واقع یه فشار خیلی زیادی حاکمیت داره میاره روی تشکلهای دانشجویی. این فشار از زمانی شروع شد که در واقع دولت نهم تشکیل شد، به شکل‌های مختلف اهم از احزاب و کمیته‌های انضباطی، تعطیل کردن تشکل‌ها توی شهرستان مختلف، مثلا زنجان رو خود دانشگاه تعطیل کردش، یه سری حکم انضباطی صادر کردن. از اون موقع شروع شد برخوردا با فعالین دانشجویی. به در واقع دولت دهم و این جریان‌های انتخابات هم که رسید خیلی شدیدتر شد این فشارها، به طوری که الان تقریبا میتونم بگم که تمام اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به یک سری اتهامات واهی توی زندان هستن. خانم بهار هدایت 16 مورد اتهام براشون زدن که خب واقعا من نمیدونم این 16 مورد پایه و اساسش چه چیزی میتونه باشه. در واقع فعالین دانشجویی یک استدای بسیار رسایی هستن که مردم بهشون اعتماد دارن. شما ببینید بعد از این انتخابات در واقع حرف دانشجوها کاملا اومده توی سطح خیابونا، شعارهایی که مطرح میکردن، حرفایی که میزدن، و خب این برای دولت خوب نیستش. حاکمیت در پی این هستش که این صداها رو خاموش بکنه. فکر میکنه که اگر مثلا برخورد بکنه با تشکلهای دانشجوی، تشکل بسیار بزرگی مثل دفتر تحکیم وحدت، میتونه که این صداها رو از جامعه در واقع بگیره. به عنوان مثال یه نمونه دیگه‌ش هم میتونم فشاری که روی آقای عبدالله مؤمنی آوردن، دبیر سابق این تشکل، برای اعتراف گیری در واقع خیلی فشار زیادی روشون آوردن و خب فکر نمی‌کنم، تو من در نهایت فکر نمی‌کنم واقعا موثر باشه این فشارهایی که دارن میارن.
الان اکثر فعالین دانشجویی در زندان هستن، واقعا این عدم حضور اینا و بودن اونا توی زندان چه تأثیری بر جنبش دانشجوی ایران میتونه بذاره؟
فشار خیلی زیادی دارن میارن که دفتر تحکیم وحدت رو منحل بکنن، منتها من فکر نمی‌کنم واقعا خیلی اثرگذار باشه، به خاطر اینکه همونطور که بهتون گفتم خواستهای دانشجو الان دیگه صرفا خواسته دانشجو نیستش. یه زمانی من یادم مثلا شما شعار فرض کنید که مثلا زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو فقط شما توی مراسم 16 آذر و دانشگاه تهران میتونستین شعار رو بشنوین، ولی الان این در واقع اومده توی متن جامعه و شده حرف همه مردم.
امیر رشیدی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت بود که با مانیا منصور گفتگو میکرد. در این لحظه فرصتی است که بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتند.
میخواستم به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بگم اگه شما فکر میکنید که جنبش سبز خاموش شده، این یک توهم محض. از جنبش سبز محکم در میدون حضور داره، هرچند هم طول بکشد، ولی مطمئن باشید نسل امروز این نوچه های سبز بالاخره یک روز تنومند خواهد شد و ظلم و بی‌عدالتی را از ریشه نابود خواهد کرد.
به نظر من این خانومه هیلاری کلینتون و آقای اوباما فقط حسودن و به جمهور اسلامی و رهبر ما و آقای احمدی نژاد و اندیشه های اونا حسودشون میشه. خانومه کلینتون واقعا حسودش میشه که شورای احمدی نژاد اینقدر خوب ایران رو به پیشرفت رسونده و دموکراسی رو به معنای واقعی تو ایران اجرا کرده، و آقای اوباما هم واقعا حسودش میشه که چطور رهبر ما به این خوب این جهان اسلام روی انگوش میچرخونه.
به نظر من روز 22 بهمن برای جنبش آزادیخواه سبز در ایران روز بسیار خوبی بود، به دو دلیل. اینکه اول دنیا ثابت شد بهش که در ایران یه حکومت نظامی حاکمه، و دوم اینکه دولت ظالم ترس خودش رو با این تدارک که دیده بود ثابت کرد. و من خیلی به فکر گفته معروف گاندی افتادم که اول شما رو نادیده میگیرند، بعد به شما میخندند، بعد با شما میجنگند و سپس شما پیروزید.
اینو میخواستم بهتون بگم که آقای گازی که این حکم واسه امیررضا عارفی صادر کردین، اعدام نه. چرا میخواین یه خانواده رو داغدار کنین؟ چرا جوونا رو بی خودی اعدام میکنین؟ مگه ما جوونا چی کار کردیم؟ منم یه دختر 21 سالم، میدونم آقای امیررضا عارفی آرزوهایی که من دارم ممکن آقای امیررضا عارفی هم داشته باشه، اما خواهش میکنم ازتون، التماس میکنم آقای احمدی نژاد، آقای گازی، اعدام نکنید جوونا رو.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامی مدت 7 ماه است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. او که مبتلا به بیماری سرطان پیشرفته نیز هست، با 75 سال سن از مسن‌ترین بازداشت شدگان ماه‌های اخیر به حساب می‌آید. مانیا منصور در گفتگوی با همسر آقای ملکی ابتدا از او درباره آخرین وضعیت ایشان پرسیده است.
بیمار هستن، سرطان پروستاتن و اصلا این مسئله هیچ توجه ندارن که باید ایشون درمان بیرون از زندان بشه، وگرنه خب سرطان پیشرفته پروستات، مشکل قلبی، 2 دفعه توی زندان ایشون فشار پایین آریتمی کردن که هر دفعه 6 روز بستری بودن، 1 دفعه 24 ساعت باز از بیمارستان بردن زندان، و الان هم باز همون مشکلات هست، سوزش و مشکلات پروستات. اوناست که دارو میخواستن، ما دارو براشون بردیم، بعد هی مرتب هم جاشون عوض میکنن تا نزدیک ملاقات میشه، یه جای دیگه میدارن. الان 20 روز ما اصلا ملاقات با ایشون نداشتیم، همین گاهی توی هر قسمت سبیده تونستن یه زنگ بزنن، ایشون 5 دقیقه از دیگران بگیرم زنگ بزنن بگن نیم ساعت پیش هم که صحبت کردم منتقلشون کردن جای دیگه، صداشون به شدت ناراحت، یعنی وضع جسمی فوق العاده بدی دارن. البته از نظر روحی خیلی صافه، ولی جسم دیگه توان نداره، فکر سنشون بالاست، بیمار هستن. هیچ کسی هم جوابگو نیست، نه محاکمه، نه دادگاه، نه اتهام، هیچی.
و شما داروهاشون رو تونستین بهشون بدین؟ داروها رو براشون میبرین؟
من داروها رو بردم، داروهاش هم یک آمپول برای شیمی درمانی پروستاتشونه که این باید توی یخچال بشه تا بلافاصله بره توی سرنگ تزریق بشه، که من توی یخچال داشتم بردم اونجا. البته مسئول اونجا بهش گفتیم اولش که برخورد خیلی بد و زننده ای هم دارن، ما یخچال نداریم، چی نداریم؟ میگفت پس چرا تلفن زدیم ما دارو بیاریم؟ من نمیدونم اصلا بهش میدن یا نمیدن. بعد این آمپول برای که تزریق خیلی حساسه، 6 ماه تموم شده، امروز آغاز هفتمین ماهی که دستگیرش کردن، نه دادگاهی میکنن، نه آزادش میکنن، نه اتهام میگن چی.
ایشون پروندهشون در چه مرحله ایه؟ آیا وکیل دنبال کارشون هست؟ اصلا تونستن باشه؟
بله، دوستان وکیل در آقای دکتر شریف هستن، آقای دکتر مولایی هستن و مرتبا مراجعه میکنن. آخرین اطلاعی که دادم 24 فروردین برای ایشون دادگاه بود. بعد خود به ذات اطلاعات ایشون رو دستگیر کرده حدود 15 روز پیش. گفته اصلا ما اشتباه کردیم، هیچ اتهامی در موردشون نیست. اول گفته بودن از منافقین طرف داریم، که بعد بهشون ثابت کردیم اصلا اتهام بی خودیه. دکتر ملکی اصلا تو جریان انتخابات هم نبوده، از اردیبهشت دکتر ملکی بستری بوده، نه رأی داده، نه شرکت کرده، نه جایی رفته، کسی رفته خواب بردن. واقعا آدم نمیدونه که چیکار باید بکنه، به کجا مراجعه کنه. نه مجامع بین المللی کاری میتونن بکنن، یا نمیتونن، یا نمیتونن، نمیدونه. خب الان دسته وضعیت جسمی خطرناکی داره.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکار مانیا منصور بود با همسر آقای محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، که 7 ماه است با سرطان پیشرفته و 75 سال زن در زندانهای امنیتی ایران در بازداشت به سر میبرد. امروز 20 فوریه روز جهانی عدل اجتماعی است. سازمان ملل متحد روز جهانی عدالت اجتماعی را به این سبب برگزار می کند تا تأکیدی باشد بر اهمیت و حضور بیچون و چرای آن در جوامع گوناگون. سازمان ملل متحد از جامعه بین الملل می خواهد تا به زدودن فقر، محو نابرابری های جنسیتی، مذهبی، فرقه‌ای و حتی جنسی کمر همت بندد. اما همه اینها تا تنها چند تایی از بیشمار مواردی است که در یک جامعه مبتنی بر عدل می باید که حکم فرما باشد. به زعم سازمان ملل متحد، دادگستری هم باید آنچنان که از نامش برمی آید محلی برای استیلای عدل اجتماعی باشد. درباره عدالت حقوقی و قضایی در ایران همکارم الهی روانشاد دیدگاه محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری را جویا شده است.
در نظام حقوقی نوشته باید دادگاه از مرجع قانون، یعنی ضابطه نوعی که برای همه جامعه تعیین شده است، الهام بگیره. یعنی در نظام حقوقی که قانون اساسی داره باید دادگاه ها بر مبنای قانون اساسی تعیین بشن. ما میدونیم که در قانون اساسی ما نه نامی از دادگاه انقلاب هست و نه ذکری از دادگاه روحانیت. یعنی نهایتا ما اومدیم دو ساز و کاری فارغ از قانون ایجاد کردیم. تنها مواردی که قانون اساسی به اون تذکر داشته است، یکی دیوان عدالت اداریه و یکی هم دادگاه ارتش، که اینها را به عنوان مراجع اختصاصی ذکر کردند. در غیر اونها هیچ یک نمیتواند منطبق با قانون باشد. لذا هر اقدامی که این دادگاه ها انجام دهند و هر محاکمه ای که انجام میگیره، فارغ از سازوکاریه که میثاق نخست دولت، یعنی رعایت حقوق مردم و رعایت آزادی های مصرح در قانون، در اون به چشم میخوره. از سوی دیگر آن مواردی را هم که قانون اساسی اعلام کرده، یعنی مثلا به موجب اصل 167 دادگاه های مطبوعات باید به صورت علنی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه باشه، انجام نمیشه. یا دادگاه ها عفو بر اینه که علنی باشه. الان دادگاه های انقلاب اصولا حتی نزدیکان افراد را هم راه نمیدن که در اون جلسه حضور داشته باشن، چه برسه به دیگر افراد. و یا علی‌رغم اینکه اصل 35 قانون اساسی صراحتا اعلام می‌داره که باید دادگاه با حضور وکیل باشه، سازوکارهایی ایجاد میشه که عملا امکان انتخاب وکیل، آن هم وکیلی که متهم خودش دلش میخواد به اون تفویض اختیار بکنه، ناممکنه.
شما اشاره‌ای داشتید به دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت. حالا چه آنها و چه دادگاه عادی تا چه حد نقش عدالت حقوقی و قضایی رو برای شهروندان در مقابل قانون یکسان میدونید؟
من یک تجربه شخصی دارم به عنوان وکیلی که 30 سال در این کشور بدون تخلف انتظامی کار کرده. توی دفترم اسلحه پیدا شد و مواد مخدر. من از مرجع قضایی، از دادستان تهران تقاضا داشتم که این اسلحه ها رو به انگشت‌نگاری و کشف هویت افراد ببرن، ولی متاسفانه از این حق بدیهی و بدوی منو محروم کردن و الا و بلا اعلام میکنن که این اصل عمال توه، در صورت که این حق طبیعی من بوده که در جهت احقاق حق و روشن شدن مطلب اسلحه ها رو به مرجع تشخیص انگشت‌نگاری ببرن. این کار رو نکردن. من فکر کنم این یک ظلم مشخصه، نه یک اجرای عدالت. یا اعلام کردم کتب زال، اصلا این کتب زال را هرچی گفتم ارائه بدید ارائه ندادن. من امیدوارم دادگاه ها به این موارد بدیهی بدوی که هر خردورزی اونها را تایید میکنه توجه وافی بکنن.
امروز دومین باره که روز جهانی عدالت اجتماعی برگزار میشه. شما برای چنین روزی آیا فعالیتی در ایران مشاهده میکنید برای زدودن فقر، برای برابری بین زن و مرد و عدالت قضایی و حقوقی و رفاه اجتماعی؟
در تبلیغات خیلی اینها گفته میشه، اما ما در هنگامی که ما میبینیم برخی از شخصیت ها که سوگند یاد میکنن که قانون اساسی رو کاملا رعایت بکنن، عملا میبینیم که به این سوگندشون اون وفاداری رو نشون نمیدن. ما چگونه میتوانیم نسبت به این موارد گسترده اظهار نظر بکنیم؟ امیدوارم فصلی پیش بیاد که همه افراد و از جمله ایرانیان از مواهب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از حقوق فرهنگی، از حقوق اقتصادی، از حقوق اجتماعی و دیگر حقوقی که برای کرامت انسانی و دستیابی به اون شخصیت والای اون این موارد ایجاد بشه که از آزادی دادخواهی و حق مسلم انسانی جوامع مختلف بشری برخوردار بشه.
آقای دادخواه، به نظر شما شهروندان ایرانی در مقابل قانون یکسان هستند؟
تبعیضات متعددی به چشم می‌خوره که سعی بیشتر روشنفکران و افراد نه که حداقل اون عدالت قانونی رعایت بشه. مثل آقای بسیار شایع اون می‌بینیم که بعضی از دانشجویان تحت عنوان ستاره دار از ادامه تحصیل محروم میشن. این یکی از مصادیق بزرگیه که ما می‌بینیم علی‌رغم اینکه قانون اساسی بر برخورداری حق آموزش فرش تاکید داره، اینها نمیتونن از آموزش عالیه برخوردار بشن.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، که به مناسبت 20 ماه فوریه روز جهانی عدل اجتماعی درباره عدالت حقوقی و قضایی در ایران گفتگو میکرد.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با من مهرداد قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ثانیه‌های باقی مانده تا اینکه برسیم به نیمه دوم این مجله و بشنوید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو، از شما دعوت می کنم شماره های تماس با رادیو فردا رو یادداشت کنید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 2042-02-21-12-41-13. پیامگیر ما در واشنگتن هست. 201-202-82-87-220. اسمس گیر ما یا پیامک گیر ما هست 20420-603-87-41-50. ضمناً از طریق اسکایپ هم به راحتی میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی RADIOFARDA رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، با ما تماستون برقرار میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همینطور که گفتم، نیمه دوم مجله شامگاهی امروز شنبه مثل هر هفته اختصاص داره به برنامه هفتگی دیدگاه ها. اما پیش از اون آزادی اسدی در استودیو در کنار من نشستی تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده
سلام بر شما، وقتتون بخیر. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت پیش بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 1.5 تا 2% برسد. آقای توکلی همچنین پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال آینده با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به 0 نزدیک شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این احتمال را نیز مطرح کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حالت رکودی داشته باشد و حتی منفی شود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه مخالفان دولت را متهم کرد که از آزادی که به گفته او شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی ایران سوء استفاده می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی گفت که قرار نیست در آزادی جاسوس دشمن آزاد باشد. وی بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خواند و به کسانی که به گفته او با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران اقدام می‌کنند، هشدار داد. اسماعیل احمدی مقدم گفت تمام رفتار آنها تحت کنترل است و به موقع به حسابشان رسیده خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که میانگین خط فقر در ایران با احتساب موقعیت متفاوت استانها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است. سلیمان جعفرزاده گفت بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده در مناطق بالای شهر تهران خط فقر 800 هزار تومان برآورد شده است. این نماینده مجلس در مورد مناطق جنوب شهر تهران گفت ممکن است خط فقر در پایین شهر تهران 300 هزار تومان تعیین شود. صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد چند روز پیش آمارهای منتشر شده در مورد خط فقر را بی پایه و اساس توصیف کرده بود. وی این موضوع را پس از آن ابراز داشت که برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از بانک مرکزی گزارش داده بودند که خط فقر در ایران 700 هزار تومان است. اما محمد رضا تابش دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار با کامران دانشجو وزیر علوم و آموزش عالی خواستار جلوگیری از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید دانشگاه‌ها و پیگیری آزادی دانشجویان زندانی توسط آن وزارتخانه شد. محمد رضا تابش همچنین خواستار جلوگیری از صدور احکام سنگین کمیته انضباطی علیه دانشجویان و همچنین جلوگیری از ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه‌ها شد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، وزیر علوم و آموزش عالی از تابش خواست اگر مصادیقی درباره اخراج یا بازنشسته کردن ناسواب و ناروای اساتید در دست دارد، ارائه دهد تا سریعاً پیگیری شود. کامران دانشجو همچنین گفت که در حد مقدورات خود پیگیر آزادی اساتید و دانشجویان بوده و از قوه قضاییه خواسته که در برخورد و دستگیری دانشگاهیان مراقبت لازم را انجام دهد و موارد قابل اغماض رفع شود. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور به قرارداد خود برای تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 به ایران پایبند است. وی به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است قراردادی در زمینه تحویل چنین سامانه‌ای به ایران وجود دارد و روسیه به آن قرارداد عمل خواهد کرد. تا تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران از سال 2007 تا کنون با تأخیر روبرو شده است. معاون وزیر خارجه روسیه دلیل تأخیر در تحویل این موشک‌های ضد هوایی را مشکلات فنی توصیف کرد، اما به ماهیت این مشکلات اشاره‌ای نکرد. مهداد،
سپاسگزارم. آزاده اسدی، نزدیک دو هفته پس از 22 بهمن هنوز در محافل منتقدان دولت آقای احمدی نژاد در جنبش سبز بحث بر سر این است که شیوه های نو برای ادامه تحول در مسیر توسعه سیاسی ایران چیست؟ با چه شیوه هایی به جز تظاهرات خیابانی میتوان خواست های جنبشی که با اعتراض عمومی هواداران دو نامزد اصلاح طلب به نتایج اعلام شده در انتخابات 22 خرداد آغاز شد چیست؟ برنامه این هفته دیدگاه هم به همین گونه پرسش ها میپردازد. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. با گذشت بیش از یک هفته از 22 بهمن ماه در میان معترضین به حکومت موسوم به جنبش سبز، جدل فکری بر سر پیروزی و یا شکست مخالفین حکومت جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن ماه همچنان به شدت ادامه دارد. در این میان تصویرها و فیلم‌های مخابره شده به سراسر جهان نشان می‌دهد که مدافعین کنونی نظام سیاسی موجود به بسیجی گسترده از تمامی نیروهای امنیتی و نظامی خود در این روز دست زدند. بررسی بحث‌های جاری درباره آینده جنبش سبز و شعارها و تاکتیک‌های آن را در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار داده‌ایم. در گفتگو با حسین باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی در لندن، سراج الدین میردامادی و محمد علی توفیقی، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای باقرزاده، شما در مقاله مطرح میکنید که فعالیت‌های خیابانی در آینده سخت‌تر خواهد شد و پرهزینه‌تر و به خاطر همین جنبش ناچاره که تاکتیک‌های تازه‌ای رو بیندیشه. خب این تاکتیک‌ها چه خواهند بود و چه کاری میتونه جنبش بکنه که تا حالا نکرده؟
فکر میکنم اولا بایستی اگر تلاش بشه که پایگاه جنبش سبز گسترش پیدا کنه، چون تا به حال بیشتر جنبش سبز از نیروهای طبقه میانی جامعه ما شکل گرفته بود و به طبقات پایین زیاد سرایت نکرده و این لازمش توجه به خواستها و نیازهای قشرهای محروم جامعه است. من اشاره کردم که آقای موسوی اخیراً به مسئله توجه کردن و این خودش فکر میکنم که نقطه شروع خوبی میشه. دوم اینکه اگر امکان داشته باشه و کم کم به طرفی بریم که انواع دیگر مقاومت مدنی مثل اعتصاب‌ها و امثالهم که میتونه به خور خیلی موثری در بعضی از بخش‌های فساد تأثیر بگذاره، خب مسئله‌ای است که باید متوجه قرار بگیره. ولی طبیعی است که حکومت هم سعی خواهد کرد در برابر این تاکتیک‌ها راهکارهای دیگری اتخاذ کنه و هزینه‌های سنگینی رو به مردم تحمیل کنه.
آقای میردامادی، به رغم اینکه رویداد 22 بهمن بسیاری بحث‌ها رو حتی بحث‌های ناامیدکننده رو دامن زده، ولی فیلم‌ها و تصویرهایی که پس از این رویداد در دسترس دنیا قرار گرفته نشون میده که حکومت با بسیج خیلی گسترده نیرو از خارج از تهران و بسیج نیروهای امنیتی به تعدادش بسیار زیاد توانسته خودشو برنده این قضیه اعلام کنه. آیا تاکتیک و بحثایی که جنبش سبز برای این روز تدارک دیده بود اشکال داشت، یا اینکه نه همطور که عکس‌ها نشون میدن حکومت آماده یک همچنین برنامه خودشو کرده بود با تمام نیروها و توان و امکاناتی که در اختیار داشت؟
به طور کلی در طول 8 ماه گذشته جنبش اعتراضی، همونطور که آقای باقرزاده اشاره کردن و در سایت‌ها و مقالات اینترنتی هم زیاد بهش پرداخته شد، فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب توسط سخنوران و فرماندهان نظامی، و از طرف دیگه تلاش کرد برای اینکه به نوعی بتونه در مقابل اعتراضات خیابونی یک جمعیت سازماندهی شده ای رو، حالا هم از نیروهای ایدئولوژیک هوادار خودش و یا نیروهایی که از شهرستانهای مختلف بسیج میکنه و یا با اعجاز و اعجاب باب پروپاگاند تبلیغاتی صدا و سیما بتونه اون جمع نچندان کثیر رو چند برابر جلوه بده در رسانه‌های داخل و خارج. این فرمولی است که حاکمیت به دست آورده، باید واقع‌گرا بود و اعلام کرد که این فرمول رو حاکمیت به دست آورده. و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب‌ها و بگیر و بندها و تهدیدهایی که از قبل شده به ویژه مسئله اعدام‌ها. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل‌های جدید رو طراحی کرد و هر چه بیشتر معترضان صف خودشون رو و تمایز خودشون رو، همونطور که آقای موسوی هم در مصاحبه خودشون اعلام کرد، از صف افراد وابسته به حاکمیت که به صورت سازماندهی شده به صحنه میان برجسته کنن این تمایز رو، تا معلوم بشه که چه کسی حامی و طرفدار حاکمیت هستش و از جنایت و شکنجه و اعدام و خلافهایی که حاکمیت انجام میده حمایت میکنه و کی حمایت نمیکنه. این تمایز خودش میتونه شفافتر کنه صف بندی رو و مردم تکلیفشون رو بهتر بدونن. البته میشه از اشکال دیگه مبارزه مدنی هم بهره برد.
در همین بحث‌ها تصحیح موازی هم صورت گرفته، از جمله مسئله نظریه اسب تروآ. اما بحث دیگه‌ای که میشه اینه که جنبش سبز نتوانسته شور ملی تولید کنه. آقای توفیقی،
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمی‌بینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. حالا اگر واقعا یک حرکتی در یک مورد خودش مثلا به اون نتیجه‌ای که ما ازش انتظار داشتیم نرسد، فرضاً که در 22 بهمن ما نتونستیم یک نمود واضحی در مقایسه با روزهای گذشته داشته باشیم از این جنبش، ما مثلا فتوا بدیم که یا حکمی صادر بکنیم مبنی بر این که مثلا جنبش از بین رفت، نتوانسته شور ایجاد بکنه. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش که باید این رو در تحلیل ها ما مد نظر قرار بدیم. حضور 3 میلیون مردم در خیابان در 25 خرداد یک اتفاقی است که ما بعد از انقلاب این رو تجربه نکردیم. یعنی خارج از خاص حاکمیت برای اولین بار تظاهرات میلیونی مردم رو برای اعتراض ما در خیابان شاهد بودیم. و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین موضوع اعتراض و جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و خب اینها رو ما چرا نگاه نمی‌کنیم و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند و طبیعتا نباید فقط ما حالا بگیم که مثلا قرار بوده در 22 بهمن تاکتیکی اجرا بشه که حالا مثلا یا فرضاً این تاکتیک هم به نتیجه‌ای نتونسته باشه برسه. بنابراین به نظر من باید این جنبش رو فراتر از این که فقط در یک حرکت خیابانی رو خلاصه بکنیم ببینیم، و از اون طرف هم ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتاً اینگونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد. چون این یک بحث یک مبارزه است. از اون ور شما مردم رو دعوت میکنید که در یک روز خاصی بیان خیابون، خب قدرت تمام ابزار سرکوب و همه چیز رو در اختیارش داره و اینترنت رو میبنده، رسانه ها رو میبنده، مردم رو تهدید میکنه و خب طبیعتا ممکن است جلوی این قضیه رو بگیره. بعد از مشخص کردن اهدافی که قابل دسترسی باشه و بتوان مردم رو به اون امیدوار کرد، اون وقت میشه به روش های دیگری هم فکر کرد. طبیعتا ما اگر مرحله بندی نکنیم، خواسته های مشخصی برای جنبش نداشته باشیم و تاکتیک های متناسب با شرایط روز رو نتونیم به کار ببریم، به نظر من اون شور ملی خودش رو بروز نمیده. الان خواسته هست، ولی اگر ما میخوایم این رو تبدیل به شور بکنیم، نیاز به این فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم داریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آنچه مسلم هست که آقای میردمادی هم اشاره کردن به این قضیه، در طول این 8-9 ماه هر دو طرف تجربه هایی کسب کردن، به ویژه حکومت با ابزار و امکانات گسترده‌ای که در اختیار داره از تجربه های این مدت استفاده کرده و تلاش میکنه که جنبش سبز رو در خیابان در هر حال مهار کنه. اما بسیاری این مسئله رو مطرح میکنن، آقای توفیقی هم اشاره کردن، که جنبش سبز فقط در خیابان ها نیست، بلکه بایستی در جاهای دیگه ریشه دوانده و خودشو نشون بده. آقای باقرزاده، شما از نافرمانی های مدنی به عنوان ابزاری در کنار حضور در خیابان اسم میبرین. این نافرمانی های مدنی چگونه میتونن باشن و چه فرم و شکلی میتونن به خود بگیرن؟
من فکر میکنم که فعالان جنبش در داخل کشور هستن، بهتر میتونن روی موارد مشخص این نافرمانی های مدنی نظر بدن و بر اساسش تصمیم بگیرن. من اشاره کردم به اعتصاب هایی که خب ممکنه الان باشه جایی در جای مختلف کشور، ما شاهدش هستیم که به دلیل شرایط اقتصادی سختی که داره پیش میاد یا پیش اومده، مسئله بیکاری و تورم، فشار روی قشرهای پایین جامعه بیشتر شده، آمادگی برای برخورد یا یه نوع واکنش در برابر حاکمیت وجود داره. منتها مسئله اینه که این برخوردها و این اعتصابها به صورت پراکنده و به صورت هدفهای موضعی انجام میشه، نه هدف کلی. ولی آیا میشه اینها رو طوری سازمان داد یا طوری رفتار کرد که هدف کلی داشته باشه و بتونه هماهنگ صورت بگیره؟ چون اگر اعتصاباتی هماهنگ باشه مسلم تاثیرش بیشتر خواهد بود. فکر میکنم فعالان جنبش در داخل کشور بهتر میتونن روی مسائل تصمیم بگیرن و نظر بدن. موارد نافرمانی مدنی و یا مقاومت مدنی وجود داره، مثل نپرداختن قبضه و برق یا مالیات و امثال هم که نمونه‌هاش در این مقالات زیاد مطرح شده. ولی من فکر می‌کنم حکومت ایران در برابر هر گونه اقدامی که انجام بشه مثلاً سعی خواهد کرد که واکنش متقابل ایجاد بکنه و به خصوص هزینه‌های هر گونه فعالیت سازمان یافته رو بالا ببره. مسئله فعالیت‌های خیابانی، خب می‌دونیم که یک دلیل عمده‌ای که فعالیت خیابانی نمی‌تونه بیشتر دوام پیدا کنه سرکوب شدید حکومت و هم در خیابان و هم بعد از خیابان با دستگیری‌های وسیعی که انجام میشه و اتهام‌های محارب و امثالهم که تا به حال چند مورد پیش اومده، دو مورد اعدام انجام شده، مواردی که الان در جریانه و اون هم به دلایلی که نشون میده که حتی کوچکترین اقدام میتونه از طرف حکومت به عنوان محاربه تلقی بشه و بعد فرد محکوم به اعدام بشه. این نمونه مشخصش آقای امین ولیان است که دانشجویی است که چون ازش عکسی گرفتن که در حال پرتاب سنگ هست، اینو به عنوان دلیل محاربه گرفتن و دارن به عنوان دلیل محاربه علیه ایشون اقدام میکنن. به هر حال می‌خواستم اشاره کنم که در مورد هر اقدامی و هر تاکتیکی باید هزینه‌هاشو سنجید و متناسب با هزینه‌هایی که ممکنه پیش بیاد و با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران و برخوردش با نافرمانی مدنی و انواعی که ممکنه پیش بیاد تصمیم گرفته. و این چیزی که من فکر می‌کنم احتیاج به یک بررسی خیلی بیشتر داره از این که ما بتونیم در این گفتگوی رادیویی به نمونه‌های مشخصش بپردازیم.
آقای میردامادی، اینجا اونجا این بحث میشه که مشکل در واقع تاکتیکی و یا به کاربرد ابزار دیگه مبارزه نیست، بلکه یک مشکل استراتژیک هست در برخورد جنبش سبز به حکومت. یعنی اینکه در واقع جنبش سبز تا یه حدی جلو رفته، در حالی که خواستایی که مردم مطرح میکنن یا کسانی که به خیابون میان فراتر از اون حد و مرزهایی است که حداقل رهبران شناخته شده جنبش سبز مطرح میکنن. نظر شما چی هست در این مورد؟
بله، من میخوام بگم که این یه مشکل بزرگیه که اولا مشخص نمیشه و یا خطکش و یا معیار و محکی وجود نداره که چگونه معترضان خیابانی و اونهایی که در خیابان حضور پیدا میکنند جلوتر از رهبران هستند و چگونه مطالباتشون رو بروز میدن و سقف مطالباتشون و کف مطالباتشون چیه، چگونه میشه اون رو سنجید. و از طرفی باز همون صحبتی رو که اشاره کردن جناب آقای توفیقی، آیا فقط اونهایی که حضور خیابونی پیدا میکنن یا دستی در نوشتن وبلاگ ها و سایت ها دارند مطالباتشون ملاک و معیار هست یا نه؟ جنبش خیلی فراتر از اونها هست و یک اکثریتی از جامعه به ادعای بسیاری در این جنبش حضور دارند و به رفتار حاکمیت انتقاد جدی دارند و معترض هستند بعد از انتخابات. اینا همه مسائلی است که خیلی شفاف و مشخص نیست و از اون طرف اتفاقا برعکس، من معتقدم که بخشی از رهبران اعتراضات در خارج
کشور به ویژه توجه باید داشته باشند که نسبت واقعی رؤیاها و آرزوهایی که این رهبران اپوزیسیون تو خارج کشور دارند تا واقعیت موجود در داخل ایران به ویژه در خصوص آرایش نیروهای سیاسی و توانمندی‌های هر یک از جناح‌های سیاسی به ویژه حاکمیت و جنبش اعتراضی چیست، اگر به این نسبت توجه داشته باشند و واقعیت‌ها رو به آنچه که آرزو می‌کنند و یا رؤیا در سر دارند که ما اونها رو البته محق می‌دونیم که آرزو داشته باشند، اگر این فاصله زیاد باشه به اهداف نمیشه دست پیدا کرد، ولی اگر که این فاصله کم باشه و تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌هایی که ترسیم میشه، مطالباتی که تعیین میشه برای جنبش با واقعیت‌ها و توانمندی‌های جنبش تناسب داشته باشه یا حداقل فاصله زیادی نداشته باشه، میشه به اهداف جنبش رسید. اما اگر اونچه که در روی سایت‌ها و صاحبه‌ها تا قبل از راهپیمایی 22 بهمن ما می‌دیدیم که می‌گفتن روز تولد یک نظام روز بر یک نظام خواهد بود و این تعابیری که جنبش رو به واقعیت نزدیک می‌کنه، باید در آفتشناسی جنبش خیلی صادقانه به یک خود انتقادی ما برسیم و بدونیم که جنبش باید راه مشخصی داشته باشه، روش‌ها روش‌های مسالمت‌آمیز و مدنی است و از این روش‌ها نباید تخطی کرد علارغم سرکوب و خشونتی که حاکمیت می‌کنه. و در این حال ما برای مردم هم حق دفاع مشروع هم قائل هستیم و نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم مردم در خیابان به وحشیانه‌ترین شکل مورد تهاجم قرار بگیرن و از خودشون دفاع مشروع هم نداشته باشن، اما در این حال روش‌های کلی روش‌های مسالمت‌آمیز است و مردم باید بدونند که مطالباتی که حداقل رهبران جنبش در داخل ترسیم می‌کنن، روی اون پافشاری می‌کنن و اون را در بیانیه‌های رسمی و مصاحبه‌هاشون اعلام می‌کنن، می‌تونه حداقل ملاک قرار بگیره و تا زمانی که معیار مشخصی نباشه که توده‌های اعتراضی خیابانی و یا غیر خیابانی چه نوع مطالباتی دارن و این مطالبات چقدر رادیکال‌تر از اون چیزی که رهبران عرضه می‌کنن، باید به همون مطالبات کلی مطرح شده توسط رهبران جنبش در داخل کشور تاکید بشه و اونها رو ما به عنوان کف مطالبات تعیین بکنیم. و ما اگر کف و سقفی برای مطالبات تعیین نکنیم، این دچار سردرگمی میشه و جنبش راه به جایی نخواهد برد.
آقای توفیقی، یک کسی بایستی این خواستار رو مطرح کنه و جدا از آرزو و آرمانهای دراز مدت یک صورت واقعی و بروزی به این خواستهای مردم بده، خواستهایی که خیلی هم گوناگون هست و خیلی متفاوت هست. اولا چه کسی میتونه این رو مطرح کنه؟ یه واقعیت دیگه هم شاید تو بحث باید بهش اشاره کنیم، مسئله خود مشکل اون طرف هست.
اولا اینکه این آقایون خیلی دارن تلاش میکنن که اوضاع رو عادی نشون بدن، خودش گویای این هستش که یک اتفاقاتی در جریان هستش و در واقع اوضاع چندان هم عادی نیست. شما مثلا ملاحظه بفرمایید، هیچ وقت سابقه نداشته رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله به فاصله چند ساعت بعد از در واقع مراسم 22 بهمن پیام رسمی صادر بکنه و به نوعی تشکر بکنه و در عین حال یک افرادی رو هم و یک عده‌ای رو هم دعوت به بازبینی در نظرات خودشون بکنه. این خودش واقعا نشون میده که واقعیت‌های موجود چیزی غیر از نمایش‌هایی است که اینها از طریق تلویزیون و یا بحث‌های در واقع رسانه‌ای به دنبالش هستند و میخوان اوضاع رو عادی نشون بدن. واقعیت امروز جامعه ما ناکارآمدی شدید حکومت در اداره زندگی معمول مردم هست. اون اتفاقی هم که در رابطه با بحث جنبش سبز افتاده، کاهش مشروعیت حکومت هستش، به دلیل اینکه اجازه داده یک دولت مستقر بشه به وسیله تقلب و توسط نظامیان. خب این واقعیت ها چیزی نیست که از دید کسی پنهان مونده باشه، همه مردم در داخل اون رو میدونن، در تمام دنیا هم روی این قضیه اتفاق نظر اگر نیست، ولی بسیاری از کشورها اون مشروعیتی رو که لازمه یک در واقع دولت هستش برای دولت موجود به رسمیت نمیشناسن. بنابراین یک اتفاقاتی افتاده که اصلا وضعیت آقایون عادی نیست. اما در مورد اینکه چه کسانی حالا در واقع این خواسته ها رو میتونن مطرح بکنن، ببینید به نظر من هرچی این خواسته ها رادیکال تر باشه، طبیعتا انرژی جنبش رو برای تغییر به نظر من کمتر میکنه و در این حال به دلیل هزینه زا بودنش انتخاب تاکتیک و استراتژی رو بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. به خاطر همین قضیه من معتقدم که باید رفت به سمت تمرکز بر خواسته های معین و اون چیزهایی که تا همین الان هم توسط رهبران جنبش در داخل مطرح شده. ببینید این جنبش، من شخصا خودم معتقد نیستم که فقط یک موضوعی است که ارتباط پیدا میکنه با انتخابات ریاست جمهوری که در 22 خرداد انجام شد. نه، من این جنبش رو فرایند دموکراتیزاسیون کشور میدونم، اما در واقع برخاستن این موج جدید مربوط به یک انتخابات بوده و در این انتخابات کاندیداهای اومدن در انتخابات شرکت کردند و رأی اونها با یک تقلب رسوا و گسترده در واقع دزدیده شده. مردم هم اومدن خیابون و ادعای رأیشون رو کردن. آقای موسوی، آقای کروبی و دیگر رهبران داخلی جنبش به فراخور حال هر کدوم یک مطالبی رو مطرح کردن و خب حالا تحت عنوان خواسته های حد اقلی هم خود آقای موسوی ادعاش این نبود که در بیانیه 17 این در واقع همه آن چیزی است که مردم و یا حتی خود ما می‌خوایم، بلکه این یک مطالباتی است حد اقلی که میتوان چیزهای دیگری رو هم به اون اضافه کرد. اتفاقا اگر روی همینها تمرکز بشه که به نظر من بخشش هم بسیار خواسته های معقول و سنجیده هستش که اتفاقا مطالبات دیرینه ما هم هستش. آزادی مطبوعات چیزی هستش که ما 100 سال متاسفانه داریم براش شهید میدیم و داریم براش مبارزه میکنیم، هنوز به دست نیومده. یک انتخابات آزاد که بهترین زبان حال یک دموکراسی و دموکراسی های شناخته شده دنیای امروز، همین جابجایی آرام قدرت از طریق صندوق های رأی هستش، یک خواسته هستش که واقعا اگر برآورده بشه بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه. یا عدم دخالت نظامیان در قدرت، الان شما ملاحظه بفرمایید که دولت رسما توسط نظامیان و توسط سپاه پاسداران در حال اداره شدن هستش و خب آزادی زندانیان سیاسی یک خواسته هایی هستش که میبینیم اینها خواسته های معین و مشخصی است. البته میتوان خواسته های دیگری هم مطرح کرد، مثلا محدود کردن قدرت ولی فقیه بر اساس همین قانون اساسی موجود اصل 110ش، اگر آقایون بیان براش قانون عادی بنویسن و محدود بکنن وظایف ولی فقیه رو، من فکر میکنم خودش باز میتونه مؤثر باشه در اینکه بتوان خواسته های ملموس و در این حال ایجاد کننده یه تغییر در وضع موجود رو که بهترین تعریف براش یک استبداد دینی هستش به وجود بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگه ممکنه در یک دقیقه چشم‌انداز آینده نزدیک جنبش رو چگونه میشه تصور کرد آقای باقرزاده؟
فکر میکنم که جنبش سبز بسیار ریشه دارتر از اینه که با یک تظاهرات 22 بهمن موفق بشه یا موفق نشه. جنبش ریشه هاش عمیقه و گسترش پیدا خواهد کرد و ادامه پیدا خواهد کرد. اون چیزی که وجود داره اینه که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی ایران با خراب کردن پله‌های پشت سرش داره کم کم هر گونه امکان یک راه حل مسالمت‌آمیز رو کم میکنه. حکومت میدونه که اگر هر کدوم از خواسته‌های واقعی مردم تامین بکنه در یک سراشیبی میفته که این سراشیبی ممکنه به جای دیگری برسه. بنابراین مقاومت خواهد کرد. این ترتیب خیلی مشکله که بشه پیش بینی کرد که آینده جنبش سبز از این بعد چگونه خواهد بود. آیا میتونه به صورت مسالمت‌آمیز پیش بره یا اینکه قشری از جامعه به دلیل اینکه از امکانات مسالمت‌آمیز ناامید میشن به روش‌های دیگری متوسل بشن؟
آقای میرداماد، شما چه چشم‌اندازی در آینده نزدیک می‌بینید؟
من فکر می‌کنم به دلیل اینکه بحران اخیر بحرانی است اتفاقا در حوزه معتقدان به ایدئولوژی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و تا موقعی که در این حوزه، یعنی بین معتقدان جمهوری اسلامی با حاکمیت موجود یعنی آقای خامنه‌ای و دولت موجود، بحران حل نشه، جنبش راه خودش رو ادامه خواهد داشت و جنبش اتفاقا زنده خواهد بود. و اگر این بحرانی بود که بین اپوزیسیون غیر معتقد به ایدئولوژی حاکم و بین حاکمیت یعنی رهبری و دولت ایجاد شده بود، ای بسا تا به حال چراغ این جنبش اعتراضی خاموش شده بود. و چون این در حوزه معتقدان است، یعنی آقای موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و دیگران هم معتقدان به ایدئولوژی حاکم هستند و بحران در این حوزه قرار داره و جنبش اعتراضی هم مطالبات خودش رو پیدا نکرده و دست پیدا نکرده و همچنان بر اون پافشاری میکنه، من فکر میکنم که این جنبش حالا ادامه خواهد داشت و این حاکمیت بر پایه‌های بسیار متزلزلی تکیه زده که میشه با طراحی دیگه‌ای اشکال دیگه اعتراضی رو به منصه ظهور رسوند و حاکمیت رو به تسلیم در برابر خواستهای جنبش وادار کرد.
آقای توفیقی، چشم‌انداز شما چی هست از آینده نزدیک در جنبش؟
آینده رو بسیار روشن می‌بینم. دلیلم همین هستش که جنبش سبز یک پروژه نیست که بتونیم براش یک آغاز و خاتمه و یا اینکه اگه حالا در یک گردهمایی اومدن یا نیومدن بشه در در موردش قضاوت کرد. یک تحول اجتماعی است، اتفاقات برگشت ناپذیر و غیر قابل مهاری در جامعه ایران و در صحنه قدرت به وجود اومده، مثل کاهش مشروعیت قدرت به دلیل اینکه آقایون جمهوریت نظام رو با این انتخابات رسوایی که برگزار کردن بهش خاتمه دادن، پرهیز مردم از رویارویی مستقیم با حکومت از بین رفته، قدرت‌های بزرگ دنیا جنبش رو به رسمیت شناختن. اما خب شیب این حرکت به نظر من آرامه، ولی روند فزاینده‌ای داره. به همین دلیل من معتقدم که حکومت قادر به مهار این جنبش سبز نیستش و جنبش سبز که دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته به زودی به نتایج خودش خواهد رسید.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه آقایان حسین باقرزاده، محمد علی توفیقی و سراج الدین نیدامادی و با سپاس از شما شنوندگان عزیزی که ما را در این بحث همراهی کردید. با پایان برنامه هفتگی دیدگاه ها به پایان مجله شامگاهی امروز هم میرسیم که با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. امروز شنبه اول اسفند ماه 1388 خورشیدی. با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ، یا از طریق اسمس، یا از طریق اسکایپ که در نوبت‌های مختلف خبری من و همکارانم شماره‌ها و شیوه‌های ارتباط رو اعلام می‌کنیم. فقط خاطر نشان بکنم که اون بخش از پیام‌هایی که به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، از پخش اون معذور هستیم. مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. تا لحظاتی دیگه همکارم در استودیو شما رو در جریان آخرین